الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله المعصومين ونعمة الله على أعدائهم القاسمين الظالمين. اللهم كل وليك المحجد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل وليك الفرج أي شیعیان و شما بزرگواران و همه مسلمانان و همه انسانهای علاقمند به اهل بیت عصمت و طهارت. از فرصتی که پیش آمده چند شبی رو در وقت کوتاهی محضر شما برادران عزیز و خواهران گرامی باشم، خدا رو شاکرم. از اهالی محل، مسجد، هیئت و منای بزرگوار مسجد و روحانیت مخلص، کوشا، توانمند جناب حجت الاسلام حاجی آقای مجلسی هم تشکر می کنم. علالله اجرهم و لله درهم. خدای رحمت کنه گذشتگان ما رو، همه رو، و از اهل منبر. یه زمانی رس بود، الان چون صدا و سیما گاهی عهده‌دار شده حس میکنم، یعنی شما همین حس رو دارید، کم شده. اهل منبر ابتدا یک مسئله میگفتند، از نماز، از روزه، از خمس، از امر به معروف، نهی از منکر، از حجاب، از هرچ، و البته بعد صحبتشون رو شروع میکردند. رسم خوبی بود. حالا البته چون تلویزیون گاهی مسئله میگه، رادیو میگه، گویندگان اکتفا میکنن، در حالی که مسلم جای منبر رو و صحبت رو نمیگیره. ولذا من هم اقتدا میکنم به همان روش گذشتگان، محضر شما یه مسئله کوتاه عرض میکنم و بعد موضوعی که جناب آقای مجلسی اعلان کردند یه بخشیشو امشب عرض میکنم. در این 5-6 شبی که محضر شما هستیم هر شب یه بخشی رو پیش میبریم. خیلی مسئله ساده است، من از شما عذرخواهی میکنم، ولی همین مسئله ساده گاهی برای تازه بالغ شده ها، نوجوان ها لازم توجه بشه. راجع به وضو هست. انشاءالله که به همین شکلی که من میگم شما به بچه هاتون، نوه هاتون، رفیقتون، دوستتون منتقل کنید. اونایی که اهل نمازن در وضو میدانید ما معمولاً ابتدا دستامونو تمیز میکنیم دیگه، دستها رو شستشو میدیم، بعد میریم برای شستن صورت به قصد وضو و شستن دست راست، دست چپ، مسح سر و مسح پا. اینجا یه نکته هست که من مسئله امشب قرار میدم. ما چون اول دستامونو شستیم، حالا تا مچ کمی بالاتر کمی پایین تر، چون اول دستامون رو شستیم، وقتی برای دست راست میخوایم وضو بگیریم، خیلی ها من دیدم میدانم، شما هم دیدید میدانید، وقتی که میخوان دست بکشن برای وضو دیگه تا مچ دست دست میکشن، چون اون قسمت سر انگشتان و مچ دست رو قبلا شستن، ولی زمان میخواد وضو بگیره آب میریزه رو دست راستش، میاد پایین تا مچ دست، حالا کمی بیشتر، بعدم دست چپ، چون قبلا دست رو شسته، وقتی که آب میریزه رو دست چپ میاد، حالا تا هر جا رسید دست ها رو تمیز میکنه، گاهی هم تا سر انگشت، بعدم مسح سر و مسح پا. توجه داشته باشید نمازگزاران، بزرگواران، که اون شستن اول جزء وضو نیست، اون برای تمیز کردن دسته، ولذا کسی هم قصد وضو نمی کنه اون قسمت اول رو. در واقع وضو از شستن صورت شروع میشه، و چون از شستن صورت شروع میشه، وقتی که دست راست رو میخوام به قصد وضو شستشو بدیم، باید تا سر انگشت، یعنی دست که میکشیم تا سر انگشت آب رو برسونیم، دست چپ رو هم که شستشو میدیم تا سر انگشت آب رو برسونیم. حالا البته اینجا نباید آدم وسواس باشه هی آب اسراف کنه، آب بریزه، ولی اینجا نباشه که تا مچ دست بشوره تمام، باید تا سر انگشتان شسته بشه، بعدم مسح سر هست و مسح پا. عرض کردم من عذرخواهی میکنم مخصوصا از وصف مسجد و شما نمازگزاران، چون میپرسیدم وصف کمال شما رو میگفتن، ولی به هر حال ما بچه داریم، نوه داریم، گاهی دوست داریم، شاگرد داریم، خب اونا بلد نیستن، اونا تازه بالغ شدن، اهل نماز هستن ولی مسئله رو بلد نیستن، اشکال نداره، حالا یه استادی، یه معلمی، حتی یه معلم سر کلاس، ولی معلم دینی هم نباشه، یه مناسبت شد بگه، اتفاقا معلم دینی نباشه یک مسئله بگه بهتر جا میفته تا مثلا معلم دینی مسئله رو بگه. یا انسان به هر حال بچه داره، نوه داره، باید منتقل کنه. امیدواریم خداوند بزرگ همه ماها رو و نسل ما رو معرفت بیشتر عنایت کند، علاقمندتر کنه به مذهب، به احکام، به شریعت مطهر. متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد. همونطور که قرار ما با دوستان بزرگوار هست، موضوع صحبت من واقعه عاشورا به مثابه یک دانشگاه. به دوستان عرض کردم این موضوع، گفتن موضوع خوبیه، گفتیم خب در این رابطه با هم صحبت کنیم. ببینید چه مشابهتی هست بین حادثه عاشورا و دانشگاه. من پیش دستی نکنم از شما سوال کنم، البته جواب نمیخوام، ولی تو ذهنتون خانم ها، آقایان، چه ارتباطی است بین عاشورا و دانشگاه که ما میگیم حادثه عاشورا، واقعه عاشورا به مثابه یک دانشگاه، چه مشابهتیه؟ فکر نمی کنم جواب سخت باشه. ببینید دانشگاه جای درسه، اینه دیگه. حالا هر دانشگاهی رشته خاصی، ممکنه یه دانشگاه علوم انسانی باشه، فیزیک و شیمی باشه، زیست باشه، هرچی. دانشگاه به عنوان محل درس شناخته میشه، دانشجو میره درس بگیره و استاد میره درس بده. حالا کنارش گاهی کارهای دیگه صورت میگیره، اونها فرعه. اونچه اصله و من و شما دانشگاه رو به اون میشناسیم، به اون تعریف میکنیم، میگیم محل درس، مرکز درس، آموزشه. حالا هر کسی هم یه درسی میگیره. عاشورا در واقع یه دانشگاه پردرسیه. من سالهای گذشته چند تا مصاحبه داشتم، گاهی دوستان علاقه‌مندن دنبال کنن، تو فضای مجازی دنبال کنید، من اونجا بیشتر توضیح دادم، چون امشب میخوام یه مسئله مقدمه عرض کنم. دانشگاهیست پردرس. ما انشاءالله از فردا شب تلاش میکنیم هر شب یک درس، یک آموزش از درس‌های این دانشگاه رو بیان کنیم. من و شما وقتی اینجا میایم، درسته میایم عزاداری میکنیم، هیچ چیزم یاد نگیریم، نفس شرکت در مجلس ابا عبدالله ثواب داره. گاهی عزاداری میکنیم، خب ثواب میبریم، اما بالاتر از شرکت کردن، بالاتر از عزاداری، اینه که بیام یک درس حادثه عاشورا رو بشنویم، بیان بشه و البته در زندگیمون به کار بگیریم. خب من انشاءالله این توضیحی بود برای بحث‌های فردا شب و شب‌های آینده، اگر خداوند متعال توفیقی بده. اما امشب یه مقدمه عرض می‌کنم. دوست دارم دقت کنید، شاید کمتر گفته شده، کمتر نوشته شده، یا بگم گفته نشده، نوشته نشده، حالا من محضر شما عرض می‌کنم. ببینید، ما در طول تاریخ سه گونه رفتار با حادثه عاشورا داشتیم. من سعی می‌کنم جوری بیان کنم که برای همه بزرگواران قابل استفاده باشه. یعنی ما مثلا فرض کنید 1000 سال بریم عقب، 1200 سال بریم عقب تا امروز. سه رقم، سه رفتار ما با حادثه عاشورا میبینیم. البته ممکنه یک کسی مثلا یه جور دیگه تقسیم کنه، بگه 4 رفتار، یه کسی بگه 5 رفتار، اما سلیقه است. حالا من اینجوری تقسیم بندی میکنم و کردم. ببینید، یک رفتار اینه که حادثه عاشورا رو یک حادثه عاطفی، یک حادثه احساسی، احساس، عاطفه، اینجوری تحلیل کنیم. نمیدونم چقدر اهل تاریخ هستید، مطالعه تاریخ، شاید بین شما استاد تاریخ هم باشه، نمیدونم. تقریبا میتونم بهتون بگم از اوائل قرن چهارم ما عزاداری جدی داریم در شیعه، یعنی میر آل بویه اوائل قرن چهارم در بغداد. آل بویه خب ایرانی بودن، اما حکومتشون بغداد بود که بغداد هم جزی از ایران بوده. یعنی شما وقتی تاریخ رو نگاه میکنید، میبینید عزاداری رسمی که حکومتم پشتیبانی کنه، حاکمیتم به اصطلاح ساپورت بکنه، از زمان آل بویه است در بغداد. بعد مظاهر عزاداری رو نگاه میکنیم، میبینیم همه احساس، همه ذکر مصیبت، حتی اگر راجع به عاشورا کتاب نوشته میشه، مقاتل نوشته میشه. مقاتل یعنی کتابهایی که حادثه عاشورا رو از نظر کشتن، شهید شدن، از بین رفتن، جنگیدن بیان میکنه. یعنی حادثه عاشورا رو یک حادثه عاطفی، احساسی تحلیل میکنه. حتی چند قرن میام جلو، دوران صفویه، بعد از صفویه باز میام جلوتر، دوران قاجار، آنچه شما از حادثه عاشورا میبینید جنبه های عاطفی، احساسی، روزه، ذکر مصیبت، جنایاتی که لشکریان یزید کردن، خیمه رو آتش زدن، بدنها رو با سم اسبان له کردن، به اسارت بردن، اینها گفته میشه. یعنی حادثه عاشورا اینجوری تحلیل میشه، اینجوری صحبت میشه. اما مثلا ما از حادثه عاشورا چه اخلاقی میتونیم بگیریم؟ چیزی نیست. در حادثه عاشورا چه حرکات اخلاقی صورت گرفت؟ چیزی نیست، بیانی نیست. اما جزئیات حادثه عاشورا از نظر کشتن و شهید شدن و جناب علی اصغر چگونه شهید شد، علی اکبر چگونه، ابوالفضل عباس چگونه، امام حسین چگونه، خوب بیان میشه که اوج شعر محتشم هست. شعر محتشم با همه احتشامی که داره، اما این جهت واقعی عاشورا رو بیان میکنه. این یک رفتار، یک نگاه به حادثه عاشورا. نگاه دوم که میتونم بگم تقریبا عمری 100 ساله داره، حادثه عاشورا از این جهت مطالعه نمیشه. از جهت انقلابی و حماسی، از جهت امر به معروف نهی از منکر تحلیل میشه. مخصوصا بعضی از چهره ها رو میبینم میتونم بگم مال اون دوران هستند و میتونن از دهه چهل، از دهه چهل قبل از انقلاب، این نگاه به حادثه عاشورا شد. یعنی حتی انقلابیون غیر شیعه مثل گاندی، گاندی میدونی جمله معروفی داره از حادثه کربلا، وقتی میگن از کدام نهضت، از کدام دانشگاه، از کدام استاد شما درس گرفتی، به حسب آنچه معروفه و نوشتن میگه من از حادثه کربلا درس گرفتم. خب گاندی یک مصلح انقلابیه، مسلمانم نیست، هندویسته، ولی اینجوری حادثه عاشورا رو مطالعه میکنه، نگاه میکنه. از دهه 50، یعنی نیمه دوم دهه 50، 56، 57 به بعد که انقلاب رخ میده در کشور ما، شما دقت کنید به حادثه کربلا از این منظر خیلی نگاه میشه. البته از اون منظر اولم نگاه میشه، ما ذکر مصیبت داریم، تو سر زدن داریم، تو سینه زدن داریم، به کمر زدن داریم، زنجیر زدن داریم، اما در کنار اون رفتار اول میبینیم نکاتی از حادثه عاشورا بیان میشه. اینقدر که مثلا از عاشورا بیان میشه از صلح امام حسن صحبت نمیشه. اینقدر که از خون و شمشیر و امر به معروف و نهی از منکر در کربلا صحبت میشه قبلا صحبت نمیشد. یعنی بیشتر جنبه انقلابی، جنبه حماسی حادثه عاشورا کنار جنبه های احساسی و عاطفی عاشورا که بود یواش یواش پررنگ شد. حالا شما نگاه کنید مثلا تلویزیون رو، بعضی خطبه های نماز جمعه ها رو، سخنرانی ها رو، خیلی هاش میبینید حادثه عاشورا رو از این جهت بررسی میکنن، خون و شمشیر. بعدم گفته میشه خون بر شمشیر پیروزه. اما رفتار سوم که من حسرت میخورم چرا نه در گذشته نه در الان کمتر توجه میشه و اون جنبه اخلاقی حادثه عاشوراست. عزیزان، برادران، خواهران، حادثه عاشورا فقط یک حادثه عاطفی نیست، فقط کشته شدن و کشتن نیست، فقط انقلاب و حماسه و خون بر شمشیر پیروز است نیست. اینا هست، اما حادثه عاشورا اخلاقه. اگر یک کسی، خیلی ها بعدن هم صدای منو میشنون، ضبط میشه و بعدن گوش میکنن، شما بزرگواران واقعا از این جهت بیاد کار کنه، اگر داریم اهل قلم، اصلا پایان نامش باشه، رساله دکتری باشه، برای حوزه سطح 4 سطح 3 و بیاد از این جهت کار بکنه، حادثه عاشورا از جهت اخلاق، اخلاق به معنای عام و البته ضد اخلاق فرق نمی کنه، چون هم اخلاق داره هم ضد اخلاق داره، واقعا کار بکنه، دقت کنه، به دیگران بگه، خودش تو زندگیش عمل کنه. خب من یکی دو موردش رو امشب در 5-6 دقیقه دیگه عرض میکنم کافی باشه. روز دوم محرم، روز دوم محرم لشکریان امام حسین میرسن کربلا، اونجا متوقف میشن، وای میسن، آب برمیدارن از نهری که بوده، آب برمیدارن، باید آب بردارن خنک شه دیگه، شب بگذره هم تمیز شه، اگه گلی چیزی داره نشست بکنه هم خنک بشه. امام زودتر آمدن، بعد لشکریان هر میان دیگه. حالا اینا رو شنیدید گفتن، شاید ما هم عرض کنیم بعدن. طرف امام آب خنک داره، آب رو زودتر برداشته، اونا تازه رسیدن وسط روز، آب میخوان، آب گرم. امام علیه السلام فرمان میدند که اینایی که اومدن به جنگ ما، اینا عزیزان افسانه نیست، مورخان گسیل شده خود یزید و عبیدالله نوشتن، چون اونا خبرنگار داشتن، اونا مورخ داشتن، اونا گزارشگر داشتن. امام میفرمایند بالاخره انسانن، تشنه هستن، ما هم که آب خنک داریم، خوشب هم برمیداریم. یعنی اولین حرکت اخلاقی امام اینجا شروع میشه. ظهر میشه، خب همه باید وایستن نماز. جالبم اینه که هم اون طرف نماز میخونه هم این طرف، هم اون طرف جماعت رو قبول داره هم این طرف. امام به هر که فرمانده لشکر عبیدالله بود در اونجا فرمودن وقت ظهره، ما میخوایم نماز بخونیم، شما میخواید نماز بخونید، ما هم میخوایم نماز بخونیم. میدونید هر چی گفت؟ هر گفت که شما بخوانید و ما به شما اقتدا میکنیم. شاید اولین نمازی بود و شاید آخرین نماز، نمیدونم، که به امامت امام حسین تشکیل شد، هم لشکریان امام هم لشکریان عبیدالله که از طریق هر آمده بودن نماز جماعت خواندن. و اون توبه روز عاشورای هر، آقایون یه جاهایی باید خودشو نشون داده باشه، یعنی یه قابلیتی در هر بود که تا منجلاب گمراهی رفت ولی آخر کار نجات پیدا کرد. اون نمازه شاید بی تأثیر نبود. بالاخره میگه تو پسر پیغمبری، چون اینا که قبول داشتن. اینجاست که نماز جماعت مشترک خوانده میشه، یعنی اهتمام به عبادت، اهتمام به نماز. از این حوادث من خواسته باشم برای شما بگم پر حادثه عاشورا. آخرین موردش رو میگم و تمام میکنم. موسی بن عمیر، موسی بن عمیر انصاری میگه پدرم گفت، از قول پدرش نقل میکنه که صبح عاشورا امام حسین منو خواستند، یعنی عمیر رو، گفتن عمیر در بین جمعیتی که با ما هست با صدای بلند بگو اگر کسی حق الناس گردنشه و ادا نکرده و آمده و کسی نیست که ادا کنه بره، با ما نباشه. ما نمیخوایم کسی که حق الناس گردنش هست، حالا یا پول گرفته یا اذیت کرده یا غیبت کرده یا تهمت زده، تو ما باشه، بره، بره اونو راضی کنه. به هر حال خداوند باهاش معامله‌ای میکنه. یه نفر گفت یا ابن رسول الله، من بدهی دارم، به یه نفر گفتم بپردازه، فرمودن مطمئنی میپردازه؟ گفت خیر، فرمودن برو. حادثه عاشوراست، صبح عاشورا، یک نفرم یک نفره. البته بنا نبود یه نفر سرنوشت جنگو عوض کنه، ولی خب شهید میشه، سعادتمند میشه. ولی در منطقه امام حسین آقا این حرفا نیست. تا خرخره طرف حق و ناس گردنشه، تا صبح سینه میزنه. هست یا نه؟ پشتش خم هست از حق الناس، انواع و اقسام حق الناس، ولی تا صبح هم حتی گریم میکنه ها. نه که ریا هم باشه بگیم کلک میزنه، نه کلک هم نمیزنه، حق هم نمیزنه، ولی حق الناس هم گردنشه. میبینی نسبت به همسرش کوتاهی کرده، نسبت به شوهرش، نسبت به خانمش، نسبت به صاحب خانهش، نسبت به مستاجرش، نسبت به کی، نسبت به کی، تا خرخره حق و ناس عزاداری هم میکنه. میدونی چرا؟ من فکر میکنم یه جهتش همینه که اون حرکات اخلاقی حادثه کربلا کمتر بیان شده. حادثه عاشورا که شهید کربلا که نمیتونه حق و ناز گردنش باشه. خب اگه اینطور عزادار امام حسین هم نباید باشه، چه فرق میکنه؟ یعنی عزادار امام حسین تا خیرخیره زیر حق و ناز باشه اشکال نداره؟ به هر صورت حالا این نکات هست، عرض کردم این خودش یک کتاب میتونه بشه، یک پایان‌نامه میتونه باشه، من شوخی نکردم. اگر واقعا یک کسی اینو برداره و روش کار بکنه، کار بسیار ارزشمندی میشه. عزیزان روحانی هم هستن، اساتید دانشگاه، از دانشگاه کسانی که میتونن تو این زمینه ها قلم بزنن، این موضوع ارزشمندی است واقعا برای کار. رفتارشناسی با حادثه عاشورا از جهت اخلاقی، اون از جهت حماسی خودش یه پایان نام است، از جهت انقلابی و مسائل نهضت یک مسئله است، از جهت اخلاقی که به دو سه نمونه اشاره کردم مسئله دیگه است. امیدواریم خداوند بزرگ به ما توفیقی بده. انشاءالله که همتون اهل معرفت هستید، بزرگوارید، خواهران، برادران، انشاءالله که معرفت بیشتر پیدا کنیم و به این معرفت انشاءالله عمل کنیم. اشاره فرمودن که بعد از جلسه مداحی هم هست. خب الحمدلله من فقط در حدی که هستم دیگه، من در حدی که آماده بشه برای مداح محترم و منم محروم نباشم، دستمون خالی نباشه، زمینه ای را آماده میکنم. انشاءالله دوستمون بهره میدن، منم البته عذرخواهی میکنم، باید برنامه دارم برم، از این جهت عذرخواهی میکنم. یه حدیثی هست از امام رضا علیه السلام. امام میفرماین کان ابی اذا دخل شهر المحرم لا یرا واهکا و کانت الکعابت تقلب علی حتی تمضی عشرة ایام. این ذکر مصیبت از امام رضاست. می‌فرمایند وقتی که ماه محرم می‌شد، پدرم موسی بن جعفر هیچ خنده‌ای بر لبانش دیده نمی‌شد. لا یرا ضاحکا و اصلا غم، اندوه، انکسار، شکستگی، کعابه معناش اینه و شکستگی و غم بر موسی بن جعفر غالب میشد. اصلا وجود امام رو غم میگرفت، شکستگی میگرفت. تا 10 روز میشد تا عاشورا. فاذا کان یوم العاشر کان ذلک الیوم یوم مصیبتی و حزنی و بکایی. تازه روز دهم که میشد اوج مصیبت پدرم موسی بن جعفر بود. روز مصیبتش بود، روز حزنش بود، روز گریش بود. و یقول میفرمود هو الیوم الذی قتل فیه الحسین علیه السلام. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا دعاهایی که می شود و مصلحت در اجابتش هست، خدایا دعاها را به هدف اجابت برسان. امیدواریم این دعا مستجاب بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.